بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود. این خماری از سر ما میگساران می رود. پرده را از روی ماه خیش بالا می زند، غمزه را سر می دهد، غم از دل و جان می رود. بلبل اندر شاخسار گل هویدا می شود، زاغ با صد شرم ساری از گلستان می رود. محفل از نور رخ او نور افشان می شود، هرچه غیر از ذکر یاد یار رندان می رود. ابرها از نور خورشید رخش پنهان شوند، پرده از رخسار آن سرو خرامان می رود. وعده دیدار نزدیک است یاران، مژده باد. وعده دیدار نزدیک است یاران، مژده باد. روز وصلش می رسد، ایام هجران می رود. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گامی به سوی ظهور. الهی که شب و روزتون به خیر و خوشی باشه. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید. خدا رو شکر میکنیم که در یک جمعه شب دیگه با برنامه گامی به سوی ظهور خدمت شما عزیزان رسیدیم، در اولین روز از ماه شریف شعبان، ماه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. انشالله که بتونیم از لحظه لحظه این ماه شریف بیشترین بهره برداری رو کنیم. از این فرصت هم استفاده میکنم و اعیاد پیشرو رو به همتون تبریک و شادباش میگم. در چند روز آینده ولادت با سعادت امام حسین، حضرت ابوالفضل العباس و حضرت سجاد علیهم السلام رو در پیش داریم و در نیمه شعبان هم میلاد سراسر نور و سرور منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الهی که هممون بتونیم پیروان صدیق و راهیان درستی برای این عزیزان باشیم انشاءالله. اما در برنامه امشب افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین کلباسی رو دارم، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، اعیاد پیشاپیش بر شما مبارک باشه.
علیکم السلام. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده و امیدوارم که در آغازین روزهای ماه شعبان المعظم همگی توفیق بهره برداری از ایام و مناسبت های این ماه رو داشته باشیم
ان شاء الله.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. همونطور که عرض کردم ما در آستانه اعیاد بزرگی هستیم که برای همه ما شیرین و دلچسبه و اگر نکته‌ای در این مورد دارید ما در خدمت شما هستیم و میشنویم.
من در آغاز، چون خب این ماه شروع میشه با سال روز تولد سبط اکبر سید الشهدا علیه السلام و همچنین ولادت امام چهارم زین العابدین علیه السلام و بالاخره ولادت وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، من خواهشم از همه عزیزانی که صدای این برنامه رو میشنوند اینه که در بزرگداشت این ایام و نشان دادن محبت و خلاصه ولایت اهل بیت علیهم السلام اون کاری که از دستشون بر بیاد انجام بدن. خب ما بنا به دلایل تاریخی و مسائلی که بوده در گذشته و خب غیر قابل اغمازم هست،
بله،
اکثر ایاممون خب ایامی است که خب متأسف و متأثریم در مصائب اهل بیت و این موجب شده که یه مقدار این تعادل در مسائل روانی خب اینها یه مقدار دوچاره یه آسیب‌هایی بشه و ما بیشتر عادت داریم و بیشتر میکوشیم در مناسبت های
عزای اهل بیت علیهم السلام،
ولی خب لازمه که ما به خصوص در مورد ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که نگاه به آینده هست،
بله،
ساخت آینده هست و امام زنده و امام عصر هستند،
بله،
خب این رو ما بایستی برای خانوادمون، برای محلمون، برای محیط کارمون این مناسبت رو برجسته کنیم. حالا هر کس به اون اندازه‌ای که ازش ساخته است. ببینید ما الان نزدیک ایام نوروز میشیم. خب تقریبا همه خانواده‌ها به تمیز کردن، شستشو
به شکلی درگیر ماجرا هستن، بله،
و کاملا همه اعضای خانواده متوجه میشن که سال داره نو میشه و آماده میشن برای ورود به سال جدید.
بله.
ببینید این آمادگی رو ما در مورد انتظار و در مورد امام عصر هم تو زندگیمون باید ایجاد بکنیم. یک ضرورته.
درست.
برای اینکه اگر ما اقدام نکنیم یه وقتی چشمانمون رو باز میکنیم میبینیم که دیگران اقدام کردن
اونطور که خودشون میخوان
من یه وقتی از یه بند خدایی شنیدم که میگفت که شوهرم اومد خونه ما، البته خارج کشور، یعنی اون شخص اونجا بود، از اونجا نقل میکرد،
بله،
میگفت که و یه مطالبی به من گفت که من خیلی تعجب کردم و بعد که دید خیلی من تعجب کردم و اینها، بعد گفت که نه ناراحت نباش اینا دروغ بود. گفتم خب حالا چرا اینقدر دروغ گفتی؟ گفت آخه امروز روز دروغگوییه، یه چیزیه که دروغای بزرگ
رسم یک روز خاص رو دروغ
خب
میگم. بعد
حالا شما ببینید ما یک مراسم بسیار ارزشمندی داشتیم و داریم، نیمه شعبان،
بله،
بزرگداشت ولادت امام عصر، اونم به جهت اهداف امام عصر، یعنی علاقه به عدالت، علاقه به رفع ظلم، علاقه به پیشرفت فهم و علم و دانش و سعادت بشر،
نشون دهنده امید ما به آینده است.
بله. و حالا نتایج بسیار فراوانی که بر این موضوع باره که خب بحث وسیعی میخواد. اما اگر خب من نیمه شعبان هیچ فرقی نکنه با یه هفته قبلش یا هفته بعدش، خب من نتونستم اون فرهنگ رو منتقل بکنم.
درسته.
بنابراین ممکنه من خیلی کاری ازم نیاد، اما میتونم یه پرچم بزنم، میتونم یه مراسمی تو منزلمون بگیرم، میتونم به بچه ها عیدی بدم،
جنس شادیش متفاوت باشه با جشن‌های دیگه.
بله. شما بسیاری از خانواده ها در ایام نوروز خب به قدر تمکنشون برای بچه هاشون، برای خانواده هاشون لباس تهیه میکنن یا کفش. خب اینو به مناسبت نیمه شعبان تهیه کن و
خاطره خوشی از این روز توی ذهنشون باقی بمونه.
نه تنها امسال، هر سال.
هر سال بله.
و این موضوعی است که یه وقتی شاید این کار ضرورتش اینقدر حس نمی‌شد، ولی الان فوق ضروریه به جهتی نفوذ فرهنگ‌های بیگانه
و جایگزین‌هایی که دارن براش می‌سازن،
که ایجاد شده. شما یه وقتی چشمانتون رو و چشمانمون رو باز می‌کنیم، می‌بینیم یه نمی‌دونم مراسمی، یک سنتی از فلان نقطه جهان، چه بسا صهیونیستی، چه بسا لااقل بیگانه،
بله،
اومده و از خان بچه های ما رو گرفته. بنابراین این موضوع ساده ای نیست، موضوع خیلی مهمی است و امیدواریم که ما به اندازه وسعمون بتونیم دهه مهدویت را، یعنی از پنجم تا پونزدهم، از پنجم شعبان تا پونزدهم شعبان، انشالله برای بزرگ داشت این اعیاد و به ویژه ولادت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به اندازه وسعتمون و به اندازه توانمون یه تلاشی داشته باشیم. قطعا اگر هر کدام به اندازه یک چوب کبریت روشنایی بدیم، جهان روشن خواهد شد.
بسیار عالی، بسیار خیلی متشکرم، چه تعبیر زیبایی هم داشت فرمودید، لذت بردیم. خب جناب استاد، ما طبق روال آماده ایم که در خدمت شما باشیم و نکته هایی رو در مورد شبهاتی که دشمنان دارن مطرح میکنن بشنویم. اگه موافق باشید اولین کلیپ رو ببینیم.
در خدمت شما.
بله عزیزان، اولین کلیپ امشب رو میبینیم، بعد از اون در خدمت شما و در حضور استاد کلباسی خواهیم بود.
وقتی که شما میگویید که به فرض امام دوازدهم، این امام دوازدهم شما فکر میکنید که کاملا اینها واقعا معتقد هستن یا یک پرده ای هنوز باقی مونده، چه بسا در واقع اون ذهنیت اونها حتی آماده باشد که این امام دوازدهمی که میخواهد بیاید خون بریزد در جهان که حقانیت خودشو اثبات بکنه، خب در واقع تراژدی خنده آوری خواهد بودش.
شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه گامی به سوی ظهور از شبکه جهانی ولایت کنار شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم توی برنامه خودتون مشارکت بکنید، نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالات و شبهاتی که به ذهنتون میرسه و میشنوید رو حتما با ما در میون بگذارید. جناب استاد کلباسی عزیز اینجا تشریف دارن و انشالله پاسخگوی نکته های شما خواهند بود. جناب آقای کلباسی، متاسفانه این حرف نخنما که از سالیان سال در مطرح میشه بازم تکرار شد، بحث خونریزی حضرت ولیعصر رو بعد از ظهورشون مطرح کردن.
من حالا چون قبل از اینکه این مطلبم مطرح بکنند، بحث این بود که مثلا این عقاید ساختگی است و یه عده اینها رو ساختن، من میخوام خدمت عزیزان علاقمند عرض بکنم از این حرفا خیلی شما وحشت نکنید. ببینید قرآن مجید در سوره مبارکه یاسین میفرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. یعنی ای وای، حسرت تمام، یعنی واقعا جای حسرت بر بندگان که هر پیامبری اومد اینها گفتن که تمسخر کردن
و قدرشون ندونستن.
بله، آیه سیوم سوره یاسینه. یعنی به این معنا که فکر نکنن این تمسخرها
تازگی داره، نه،
یا تخطئه ها. به انبیا گفتن ساحر، مجنون،
شاعر.
به پیروانشون گفتن اراذلنا بادی الرأی، درباره حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام گفتن اینا که دنبال حضرت نوح میرن اینا آدمای فرومایه و خیلی خوشباورن،
توهین کردن بهشون،
یعنی
ساده
اینا تو قرآنه. یعنی شما اگر اهانتها، ببینید اینجا
آیه 27 بله. سوره
فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، تو بشری مثل ما هستی، و ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی.
بله.
یعنی اینا آدمای فرومایه و خوشباوری هستند، آدم های ساده هستند. یعنی حرفی شما زدین قبول.
بله، نکته خیلی جالبی که در جای قرآن هست، اینجا سوره هود، در سوره بله. یاسین، در این تکرار شده این در طول تاریخ.
خواهم بگم ما باید آمادگی داشته باشیم که این موارد رو بشنویم و البته با منطق بله. و با شیوه های مناسب پاسخ بدیم. این نکته اول.
بله.
بنابراین منکران انبیا، منکران اوصیا، منکران این که اصلا خدا طرحی داره برای این عالم، ذخیره‌ای داره برای این عالم، بسیارند. و ما از این کثرت مخالفین نباید هراس به خودمون راه بدیم، ولی خودمون رو آماده کنیم
بله.
برای اینکه اینها رو بتونیم پاسخ بدیم.
نشون میده که چقدر این موضوع برشون جدی و مهم هم هست.
اما نکته دیگری که در گفته های این گوینده بود اینه که بله، اومدن امام زمان یه تراژدیه. شاید بارها این مطلب مورد بحث قرار گرفته که اولا هم پیامبر خدا و هم ائمه معصومین و هم وجود مقدس امام است، اینها مظاهر رحمت خدا هستند.
بله.
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عزیزان اگر که نشون بدن اتاق فرمان سوره انبیا آیه 105 رو، اصلا این آیه بعد از وعده وراثت زمین اومده که ولقد کتبنا. اگر یه کمی آیه 100 بله ببینید آیه 105 اینه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما این مطلب رو در زبور بعد از تورات نوشتیم، یعنی این مطلب ثابت حتمی است که زمین را بندگان صالح به میراث خواهند برد.
بله.
حالا این وعده که در مورد ظهور حضرت بماند، ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین.
بله.
این ابلاغیه است برای اون کسانی که اهل عبودیتن. دنبالش هم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی ما تو را ای پیامبر جز رحمت نفرستادیم، یعنی اینم از مظاهر رحمته.
دقیقاً همین.
یعنی این وعده میراث بندگان صالح نسبت به زمین وعده رحمت خداست. امام عصر میان چی کار بکنن؟ امام عصر الان تو کلمات وجود مقدس سید و شهدا که نه تنها کلمه ایشونه و روایت ایشون روایت متواتره که حضرت میان یملع الله به الارض قسطن و عدلا، آیا پر کردن زمین از قسط و عدل یعنی کشتار، پر کردن زمین از علم و آگاهی یعنی جهل.
اخیر
متاسفانه یک سری اتهامات که این اتهامات هم بدون ریشه و بدون اینکه به اصطلاح استناد صحیحی داشته بله. باشه، حالا در افواه ساخته دشمن، اینها بحثایی که در جای خودش باید بحث بکنید که بله امام زمان که میاند مثلا فرض کنید که چقدر مردم جهان کشته میشن،
با چه سنتی حرف میزنید؟
بله. چنین چیزی در روایات ما نیست.
بله.
اونی که هست در بعضی از کتب متأخر اینها ساختگیه، اینها روایاتی است که چه بسا دشمنان اسلام ساختن و اینها وارد برخی از کتاب‌های متأخر یعنی مال حدود 100 سال اخیر و الا قبل این روایات نیست در منابع ما، بلکه حضرت مظهر رحمت خدا هستند. بله قبل از ظهور در زمین خونهای بسیاری ریخته میشه، ولی این ربطی به حضرت نداره ها، یعنی در اثر جنگ ها که در روایات ازش به موت احمر و موت ابیض
بله.
یعنی مرگ سفید و مرگ
سرخ
مرگ سرخ به واسطه جنگ ها و مرگ سفید به خاطر بیماری ها و حوادثی که برای بشر پیش میاد، که شما حالا یه نمونه کوچکش رو در این قضیه کرونا ملاحظه کردید، نمونه کوچیک. خب اینها هیچ ربطی به ظهور حضرت نداره، اینا دستاورد حاکمیت بشر منکر خدا و منکر معاد و منکر اصول اساسی دین بر جهان که نتیجهش این میشه. شما جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که حالا اینا نمونه هاست، اینها را امام عصر ایجاد کردن. این جنگ های بعدی که هزاران نفر در این جنگ ها کشته شدن، اینها مولود امام عصر است.
نتیجه جهل عده بوده، نتیجه ظلم دیگران بوده،
نتایج ظلم ظالمانه. اینا را حضرت میان این بساط رو خاتمه بدن. اون وقت یه عده جاهل و معاند، ببینید بحث منطقی نیست، و الا بیان اون کسانی که این ادعا رو میکنن بیان نشون بدن که این حرف در مستند ها، نه اینکه یه متنی بردارن نشون ما بدن. اون متنی که کاری
قابل استناد نیستن.
نه خیر، شما بیان در کتب متقدم دیگه، من حالا آخریش بهار الانوار، کافی، من لایحذر، کمال الدین، اینا رو بیارن ببینم کجا این حرفه، بلکه ضد این حرفه، ضد این حرف هاست. بنابراین به هیچ وجه این مطلب که امام زمان میان و مثلا 3/4 مردم زمین، سبحان الله، این دیگه چه معنایی داره 3/4 مردم از بین برن؟ نه خیر، اینها در حوادث پیش از ظهور، در اثر جنگ ها، در اثر بیماری ها، در اثر مشکلات که ما امروز داریم میبینیم که جهان معاصر با ادعای تمدن و پیشرفت چه بلایی داره سر زمین میاره. زمین رو تبدیل کرده به زباله‌دان، حیات دریاها در خطره. اینا حرفای ما نیست، حرفای دانشمندانه، عزیزان میتونن میبینن. حیات در اعماق دریا به خطر افتاده. تعادل زمین، تعادل هوای زمین در قطبین و اینها که موجب همه این جریانات هواییست به خطر افتاده. دریاها داره آبش بالا میاد،
گرم شدن
در اثر گرم شدن، بعد نمیدونم حالا گازهای گلخانه‌ای، مواد سمی. من مقاله‌ای میخوندم راجع به میکروپلاستیک ها که تو زندگی بشر چه خواهد کرد و چه میکنه. حالا اینها را
ربطش بدیم به امام زمان، بی‌انصافی
امام عصر مرتبطه. انصاف کجاست؟ و بعضی وقتا هم بدفهمی. ما یه روایت غیر صحیح داریم، یه روایت که اذا قام بالغضب، این روایت هست که حضرت وقتی که غضب میکنن، اون وقت اگه غضب کردن، اگه 10 نفر مقابل حضرت هستن، 9 تاشون از بین میرن. این مال کیه؟ مال اوناست که مقابل حضرت میستن، که اونا هم عده قلیلی هن، عده بسیاری نیستن. و ما این همه روایات داریم که خیلی مردم جهان، اصلا این سوره نصر از آیاتی است که معول به بحث ظهور حضرت، که اذا جاء نصر الله والفد و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اصلا اونایی که حتی به دین الهی معتقد نبودن، اینا وارد دین میشن.
نوع بشر تشنه عدالت میشه.
بله همینطوره. بنابراین این حرفها حرفهای نامرتبط، نامستند، بی اساس، و کسانی که اینها رو توسعه میدن خوبه که یه کمی نگاه کنن ببینن همونا که پشتیبانشون هستن در جهان چه کار میکنن، چجور میلیون ها انسان رو به کشتن میدن، به فقر مبتلا میکنن،
به خاطر منافع
گرفتاری های زیاد، جنگ های متعدد، و اونهایی که اینها در پناهشون و پشتیبانشون هستن برن اقلا تاریخ اونا رو بخونن، ببینن کی ناکازاکی و هیروشیما رو با خاک یکسان کرد و با بمب اتم، ببینن که کدوم رژیم نه به کودک، نه به زن، نه به بچه، نه به عرضم به حضور شما که پیر مرد، نه به خلاصه صغیر و کبیر ترحم نمی کنه، قتل عام می کنه. اینا کیا هستن؟ کجا هستن؟ اون وقت اینها رو میان بعد امام زمانی که میان تراژدی میارن. واقعا اینا اکاذیبیست، دروغهاییست. من خواهشم اینه عزیزان در این زمینه حتما مطالعه داشته باشن، حتما تحقیق بکنن. این حرفهای بی اساس جز با تحصیل معرفت مقابلش صد نمی شود. و من اینجا با قاطعیت و حاضرم در برابر هر کسی در سر تا سر عالم به هر شکلی که میگن بیان، ولی البته با داوری علم و عالم. احسن. با داوری علم و عالم، یعنی دوتا عالم بیارن، لازم نیست مسلمون باشن، فقط اهل فن باشن، بیان تا ببینیم که حرف کی حسابیه و این اتهاماتی که میزنند آیا این اتهامات، این اتهاماتو به پیامبر خدا هم زدن.
بله.
و خیلی متشکرم، طولانی شد،
اختیار استفاده کردیم، خدا ان شاء الله شما رو حفظ کنه. خب جناب استاد، ما یه فاصله بگیریم، یه استراحتی بکنیم، بعد از اون چرا برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. در خدمت شما هستیم.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلام سلام سلامة قلبك من الهم.
شيعتك شعبك وربيدت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي يساعد، يساعدك ربك يلي من قلبك، تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع، تنظري بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع، تنظر بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع. حياك الحياة وسلم، دمعك خجل زمزم، لجل عينك يا بدر التم، يهون البينة لا تهتم. سلامة 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 قلبك من الهم،
سلامة قلبك من الهم،
من الهم
جروحك تبسم،
بسم
لو يا لا تتألم، شوية حالتك ارحم.
درود بر همه شما عزیزان بیننده، الهی که قلب همتون شاد باشه، به شادی اهل بیت علیهم السلام که ماه شریف شعبان المعظم، ماه پیامبر، ماه شادی و ماه فرح اهل بیت علیهم السلامه. الهی که هممون بتونیم تابعین خوبی باشیم برای این بزرگان. خودم استاد کرباسی عزیز، خیلی متشکرم، خدا قوتتون بده، خیلی خوشحالم که همچنان کنار شما هستیم. در بخش قبلی ما یک کلیپ پخش کردیم که واقعا شنیدن این حرفا دل آدم رو به درد میاره. به هر حال ما میدونیم که منتظر چه بزرگواری هستیم و چه خیرها و چه برکتهایی با ظهورشون انشالله در کل زمین و در کل دنیا انشالله حاکم میشه. برادرم خوبه که به ریشه های تاریخی دینمون برگردیم که ائمه معصوم علیهم السلام چطور هدف ظهور حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو تبیین کردن.
بله من اشاره کردم و حالا چون فرمودید به این نکته هم اشاره کنم از روایتی که سید الشهدا علیه السلام که در آستانه ولادتشون هستیم.
بله.
ایشون می‌فرمایند که ما در این روایت در کمال الدین در بخشی که روایات حضرت رو ذکر می‌کنه مرحوم صدوق این روایت رو میاره که حضرت فرمودن که یعنی وجود مقدس امام حسین علیه السلام که ما 12 مهدی داریم، یعنی 12 هدایت شده.
بله.
که اولشون امیر المؤمنینه و آخرشون نهمین نفر از فرزندان منه که هوال امام القائم بالحق، اونی که به حق قیام میکنه.
بله.
یحیی الله به الارض بعد موتها، خداوند زمین مرده را به واسطه اون حضرت زنده میکنه.
زمین مرده را قابل تفسیر،
یعنی زمین وقتی که حضرت در آستانه ظهور قرار دارن زمین مرده شده،
بدون شادابی، بدون نشاط. بله. بدون سرزندگی و خرافت.
بله. و این ظهور حضرت هست که مثل بارانی که نازل میشه و زمین مرده رو زنده میکنه، آمدن حضرت هم زمین را زنده میکند. این عرضم نه فقط مقصود خاک زمینه، یعنی همه جنبه های زمین.
آها.
یعنی حیات واقعی اجتماعی، حیات واقعی اقتصادی، حیات واقعی فرهنگی و حیات زمین و طبیعت،
جامعه ما... کامل این تعبیر.
بله. و ما این رو حقیقتا مشاهده میکنیم که حیات در روی زمین رو به مخاطره هر روز داره حرکت میکنه، یعنی مخاطرات بسیار پیچیده‌ای زمین گرفتارش شده که دیگه اینها توضیحاتش رو عزیزان همه میدونن، از آب و هوای زمین تا آلودگی ها تا عرض حتی آلوده شدن فضا، یعنی حتی فضای زمین، حالا آلودگی های هسته‌ای، آلودگی های مختلفی که نتیجه فعالیت نامتوازن بشر است.
علم ناقص بشر.
و این زمین رو به میرایی میرود. این میرایی یعنی دیگه اون نشاط رو نخواهد داشت، اون شرایط رو نخواهد داشت،
زایایی طبیعت
مختل
میشه.
وقتی که امام میان یحیی الله به الارض بعد موتها، زمین رو زنده میکنه، نه اینکه حضرت میان نفوس بشر رو نابود کنند یا ارزه این که اصلا نابود کردن زمینه.
بله.
اینها دروغ‌ها و تهمت‌هایی است که زده شده به اسلام، به قرآن و به مهدویت. ببینید قرآن مجید عزیزان همه آشنایی دارند، 114 سوره داره، حالا منها یه سوره که بسم الله الرحمن الرحیم نداره، سوره توبه. در یه سوره نم دو تا بسم الله داره، یعنی 114 بار بسم الله در قرآن تکرار شده و دو صفت بزرگ خداوند، یعنی اونجا خداوند به نام رحمان و
رحیم
یاد شده.
بله.
و این نشانگر اینه که اصلا این کتاب برای جلب رحمته، این کتاب راه رحمته در دنیا و آخرت،
هدایت از روی رحمت خداست.
اتهام که بله قرآن کتاب علیعوذ بالله خشونته، کتاب چیه؟ کتاب خب اینها عرضم بزرگ شما یه دروغهاییست که بسته میشه و به اسلام و به قرآن و به امام عصر نسبت داده میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در آستانه ی ولادت با حضرت امام حسین علیه السلام هم به ذکر حدیث شریفی از این امام بزرگوار پرداختیم که باعث شده انشاءالله بیشتر توجه داشته باشیم به فرمایش این بزرگوار رو، انشاءالله عمل بکنیم و توجه هم بیشتر جلب بشه به اون چیزی که مورد نظر حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریفه. خیلی خوب، بپردازیم به کلیپ شبهه بعدی و بعد از اون هم در خدمت شما و در محضر استاد کرباسی خواهیم بود.
جهلی که ما امروز میخواییم درباره صحبت بکنیم جهل دینیست، جهل مذهبیست و این جهلیست که مقدس است. یه موقع هست من یه چیز رو نمیدونم، جاهلم نسبت به اون موضوع، اما نه برای خودم مقدس این قضیه نه برای دیگران. اما اگر شما بیایید و مثلا بگویید که کسی به نام امام زمان در 5 سالگی رفته در چاهی به نام چاه سامره در جنوب بغداد و قرار است دوباره ظهور کند و 1250 سال منتظر ظهورش باشید و هنوز ندونید که آیا این بچه 5 ساله ظهور میکنه یا شده یک جوان 25 ساله یا 1250 سال عمر کرد، و بعد یک جامعه در ابعاد وسیعش بیاد و بگه که این در چاه جمکران خودمون هست و الان در اونجاست و مردم برن به زیارتش، اونم در دوره جمهوری اسلامی، و بعد هجوم زنان و مردان باعث بشه که چاه رو تبدیل بکنن به دو تا چاه ویژه زنان و چاه ویژه مردان، و در این چاه قضا بریزن، نامه بریزن، عریضه بنویسن، بندازن اونجا و شفا بخوان و زیارت کنن.
خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز که همچنان کنار ما هستید در برنامه گامی به سوی ظهور. امیدوارم که برنامه ما رو تا پایان ببینید و همراهی بکنید و از مباحثی که استاد کلباسی عزیز در پاسخ به چنین شبهاتی مطرح می‌کنند استفاده بکنید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین کلباسی هستیم، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت، با هدف پاسخ دادن به چنین شبهاتی که متأسفانه فضای مجازی و رسانه‌ای رو متأسفانه تحت تأثیر گاهی اوقات قرار میده. خب جناب استاد، این شخص در کلیپی که پخش کردیم ادعا کرد که امام زمان که 5 ساله داخل چاه رفته منتظرش هستن، یه جعل مقدسه و یه جور توهین کردن به کسانی که معتقدن به حضرت ولیعصر و ماجرای غیبتشون، و صد البته متأسفانه بعضی از کنش‌ها و واکنش‌های مردمی ما رو هم زیر سوال بردن که بعضا بعضشون قابل توجه هم هست.
یک ضرب المثلی هست که میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. حالا باید گفت جاهلم همه را به کیش خود پندارد. حالا ایشون هر کی که هستن من نمیدونم اصلا از کجا بود، اما فقط من یک جمله عرض میکنم و فکر میکنم کافیه.
بفرمایید.
که اگر یک منبع مستند، نه نوشته های خود اینا، نوشته که کاری نداره که، یعنی در یکی از کتاب‌های به اصطلاح شیعه اثناعشری بیارن مستند که بله امام زمان رفتن تو چاه یا رفتن تو چاه جمکران، این دیگه گفت که میگن که دروغ هرچی بزرگتر بگی باورش راحت‌تر، از اون چاه اومدن به این چاه. این کجا؟ خب شما ادعای علم میکنید دیگه، یه چیزی رو هم به شیعه منتسب میکنید. خب به من بگید این کجاست؟ این فقط در کتابهای کسانی است که دائما به شیعه اتهام میزنن.
بله.
چاه چیه؟ اصلا بحث اونجا اولا بحث سامر را بحث سردابه، سرداب. تازه این سرداب هم قضیهش اینه که شما میدونید قدیم ها به اصطلاح وقتی که یه جایی رو میساختن اصلا جوری میساختن که اینجا گودال میشد، یعنی خاک ها رو برمیداشتن، یا و بعد به مرور زمان ما فراوان دیدیم در شهرها که هی کم کم هی خاک ها اضافه میشه، چون قدیم عمده مساله خاکی بوده دیگه.
بله.
بعد یه دوباره اینا رو هم دوباره روش عمارت می‌کردند و همجور لایه‌های مختلف. این سرداب نبوده، اینجا خانه محل سکونت و ولادت امام عسکری علیه السلام بوده در سامر، خونه بوده. و بعدها که هی اینجا ساختمان شده، هی به اصطلاح رو هم جمع شده، اون وقت این حالت سرداب
پیدا کرده.
توجه فرمودید؟ و الا اصلا سرداب نبوده. و کی گفته که امام زمان مثلا تو سرداب؟ اینا بیارید، اینا جز دشمنان شیعه ناسبی ها که درست کردن اینا، بیارید کجا امام زمان مثلا تو سرداب؟ اصلا امام زمان از همون لحظه ولادتشون، ولادت پنهانی و یه مدتی در به اصطلاح محضر پدر بزرگوارشون، بعدم اصلا از سامرا حضرت رو بردند. کی گفته تو کدوم چاه؟ حالا دیگه دروغ بزرگتر اینه که چاه جمکران. ببینید اینم به شرح ایزن، ما بارها هم این مطلب رو گفتیم که اولا چاه جمکران، بله مسجد جمکران یه مسجدی است که بنابر خبر و روایتی که هست به دستور امام زمان ساخته شده. خلاص، توجه فرمودید؟
بله.
در بیش از هزار و چند صد سال پیش. خب این یه بحثی است، مثل یه نفر ما در قم داریم مسجد امام حسن عسکری که به دستور امام حسن عسکری ساخته شده. خب چون دستور امام بوده، احمد ابن اسحاق اشعری قمی که وکیل حضرت بوده، این مسجد اینجا ساخت.
بله.
حالا چه بسا که امام عصرم به یه نفر گفتن خب اینجا رو مسجدش کن، تموم شد. حالا فرض این قضیه‌ای که نقل شده بود.
بله.
در تاریخ قوم و اینها بوده. اما چاه برید ببینم کجا توی اصل قضیه، کدوم عالم تو کدوم کتاب نوشته. بله یه قضیه‌ای هست که متاسفانه این برداشت غلط ازش صورت گرفته. ببینید ما یه چیزی داریم تحت عنوان عریضه. عریضه یعنی چه؟ یعنی نامه‌ای که می‌نویسن برای تظلم به کسی.
بله.
یا برای درخواست، برای دعا. مثل اینکه کسی نامه‌ای میده به شما که مثلا من گرفتارم، بر من دعا کنید.
درست.
حالا خواص این چی هست بماند، این یه بحث دیگری است. یعنی همون گونه که انسان وقتی که شفاهن به کسی مراجعه میکنه و میتونه چه در درگاه خداوند مستقیما و چه شفاعت شافعان، مثل اینکه میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ما یه وقت اینطوری میگیم، یعنی مستقیما کسی را به شفاعت می طلبیم در خانه خدا.
بله.
از اولیا.
درست.
اصلا از اولیا هم نه، از پدر، از مادر. شما تا حالا نگفتید به پدرتون، به مادرتون بر من دعا کنید.
توصیه پیامبر و توصیه بزرگانمون هم است. بله.
یا به کسی که مثلا داره میره در یک مکان مقدسی، داره میره تو مسجد، میگه التماس دعا.
بله.
خب حالا یه وقت شما میگید التماس دعا، یه وقت هم می نویسید که التماس دعا. این فرق این دوتاست. عریضه ها خدمت معصومین علیهم السلام، یعنی حالا به خصوص در مورد امام عصر، اینه که انسان اون حاجتی که میخواد شفاهن بگه می نویسد. بعد گفتن اینو بنویسید، بندازید توی چاهی یا در یه بیابانی یا تو گل بپیچید، آب روان، برای اینکه دست کسی
نیفته.
چون این مسجد از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده، همین مردمی که شما البته به حسابشون نمیارید، اینها حاجتی دارن می نوشتن، اونجا هم یه چاهی می نداختن تو چاه، ولی هیچ خصوصیتی نداره، هیچ کس هم نگفته،
فرق با چاهای دیگه هم نداره،
هیچ فرقی با چاهای دیگه نداره. فقط مردم چون میمدن اونجا، خب میدخلن تو این چاه،
از فرصت استفاده میکردن. بله. مسجد میرفتن، نمازشون رو میخوندن، آداب رو بیاد میوردن و این کارم انجام میدادن.
حتی چند بارم متولیان مسجد خواستن در اینجا رو ببندن، ولی خب مردم مثلا انتظاری داشتن، ظاهرن هم الان هم بسته شده. ولی حالا غرض این که کی گفته که امام زمان تو این چاه هم
تو باش قذاب
یا قذاب اندازن یا نمیدونم. این فقط برای اینه که نوشته یه کسی به دست کسی دیگر
نیفته.
تازه هیچ لزومی هم نداره اونجا بندازن تو چاه، بندازن تو دریا، بندازن تو رودخونه، خودشون یه جای به اصطلاح پنهان بکنن. این عرضم بزرگ شما که بحث عریضه است. من حالا به خواص روانی این موضوع کار ندارم، اینو باید در جای خودش و متخصصین روانشناسان
است
که بسیار این مسئله، یعنی تمرکز انسان بر اینکه چیزی را بنویسد و این حالا چه تأثیراتی داره، این بماند. من نمیتونیم یعنی الان وقت و فرصت اجازه نمیدید که وارد این بحث بشیم. بنابراین ببینید اصل این مطلب، گفت که یه بند خدا یا را ایام ماه شعبان هم هست،
جشن سرور،
گفت مرده. که امامزاده یعقوب را در مصر بالای داری کشتن. بعد گفت بابا اولا امامزاده نبود، پیغمبر، یعقوب نبود، یوسف بود، مصر نبود، کنعان بود، بالا منارم نبود، تحت شاه بود، تازه اصل قضیه هم دروغ بود. یعنی اینکه اون نکشتن، انداختن تو قرار دادن تو چاه.
بله.
که گفتن میذاریم تو چاه که یه کاروانی رو ببره. خب حالا کدوم چاه؟ اصلا چاه بعد تازه امام زمان تو اون چاه، تازه از اون چاه به این چاه،
موضوعیتی نداره.
چه این حرفهای جاهلانه! واقعا از خدا نمیترسید؟ از وجدانتون نمیترسید؟ دروغ گفتن خیلی چیز بدیه. خب عرض کردم شما یک کتاب بیارید، یک کتاب یک عالم، نه کتاب دشمنانش، یا بله اون برداشته تو دشمنش یه تو کتابش نوشته که اینا، بله اینا میگن امام زمان رفته تو این چاه.
طبیعیه که همچین چیزی بنویسه.
بله
کاملا طبیعیه.
بله. ولی شما بیارید مستند که کجا این حرف زده شده، اصلا چاه کیه، سرداب چیه. این سرداب خانه امام عسکری بوده که حالا به دلیل اینکه هی زمین ساختمان شده، چند نمیدونم هزار و خورده ای سال گذشته، بالا اومده این افتاده یه پله میخوره میره پایین، که محل خانه حضرت بوده و در حقیقت آخرین سابقه حضور حضرت در این مکان بوده. ولی نه اینکه اینجا رفتن تو چاه، یا اینجا پنهان شدن، یا تو سرداب. اکاذیبی بشه یا بسن که بله هر هفته میرن دم این سرداب و میگن بیا بیرون. کو کجا؟ بله خدا ان شاء الله که همه اون
که از این آب بله. ماهی خودشونو صید بکنن، گلالود میکنن بله. و متاسفانه از هارنو به هم میریزن. حالا چون توی صحبت این شخص نکته هم در مورد انتظار ما از امام زمانی که میخواد این سوره ظهور بکنه، سن و سالشون نمیدونیم چنده، 5 سالشونه، 1000 و چند سالشونه. این سوره از آقای علی جان بخونم از افغانستان که نوشتن، لطفاً درباره عمر و سن حضرت هم توضیح بدید. اگه صلاح میدید بفرمایید.
ببینید به اعتقاد ما و بنا به دلایلی که ما در دست داریم، ببینید ما اینها رو که از جیبمون در نیاوردیم که
با سند و مدرک هم صحبت میکنیم.
ببینید من الان هم اتفاقا حدیثی جلوی منه که روایت در کمال الدین مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق متوفای 382 یا 1 هجری قمریه،
بله قرن چهارم است،
بله یعنی 1000 سال از ارتحال ایشون
میگذرد.
حدیث را مستندن نقل کرده از وجود مقدس سید و شهده. همین حدیثی که الان هم یه تکایش خونده.
بله.
بعد حضرت میفرماد لهو غیبتون، برای اون قائم ما غیبتی هست که یرتد فیه اقوام، بسیاری از این عقیده برمیگرد و یثبت فیها علی الدین آخرون، یه دم میمونن بر عقیده.
بله.
فیعظون، اینا مورد آزار قرار میگیرن. و یقال لهم، به اونا گفته میشه متا هذا الوعد و ان کنتم صادقین، کیه این حرفا چیه میزنید. بعدم فرمود اما ان الصابر فی غیبته، کسی که در غیبت او صبر کند، علل عذا و تکذیب، بر آزارها و بر دروغهایی که میگن دروغی تکذیب، این به منزله کسی است که در راه خدا با شمشیرش داره مجاهده میکنه. یعنی ببینید بحث غیبت، بحث طول عمر، اینا چیزهایی نیست که ما دست خودمون در آورده باشیم. اینا هم نمونه در قرآن داره. ببینید این روایت متنش هم نشون میدن که صابر در غیبت حضرت بر اذیت ها و تکذیب مثل کسی است که در رکاب پیامبر اکرم با شمشیرش داره دفاع میکنه،
جهاد میکنه.
حالا عرضم بزرگ شما که این مطلب که حضرت عمر طولانی داره، اینا چیزایی است که توی این اخبار اومده پیش از تولد حضرت، و اینم شما استبعاد نکنید. البته این حرفا برای کسانی قابل قبوله که قرآن قبول داشته.
البته
اگه قرآن قبول ندارن، اگر فقط میخوان با بافته ها و یافته های ذهنی خودشون غیر از این به جایی نمیرسن. اما این قرآنی که میفرماید حضرت نوح 950 سال، صریح قرآنه،
بله،
که در بین قومش 900 الف سنت الا 50 عام، 950 سال بین قومش دعوت کرد. تازه قبلش هم بوده، قبل از بعثتش،
بله،
بعد از طوفان هم بوده. که بنابر روایات، حالا روایات خلاصه، حدود 2000 یا 2500 سال عمر داشته،
شریفشون بوده. بله،
حالا ببینید شما، بله، این فلب صفیهم الف سنت الا 50 عاما، بعد طوفان اومد. خب این آیه قرآن، این ماره قرآنش. بیام تو طبیعت، شما چه باورتون میاد که یه درخت 4000 سال عمر داشته باشه، 6000 سال عمر داشته باشه،
کلاغ 300 سال عمر داشته باشه،
بله، و بله، ماهی تو دریا بیش از 1000 سال عمر داشته باشه. بعضی از انواع ماهی ها هستن عمرای بسیار طولانی. خب شما حالا این که خداوند بخواد کسی رو اینجوری نگه داره، چه استبعادی داره؟ و شما آیا همه افراد بشر رو دونه دونه بردید توی آزمایشگاه و اونجا چک کردید که اینا عمر طولانی ندارن؟ بله، نوع بشر همینطوره.
بله،
اما ما هم در گذشته عمر اینا رو از نظر امکان واقعی، تازه شما که اینقدر ادعای علم میکنید و بقیه رو جاهل میدونید، امروز شما میدونید دانشمندان در به دنبال این هستن که اون راز پیری بشر رو کشف بکنن، و البته ما دعا میکنیم که کشف نشه، چون بسیار خطرناکه. این بشر با همین عمر محدودش چقدر طغیان میکنه. را فرض کنید یه دسته به این راز هم پی ببرن و 1000 سال عمر داشته باشن، دیگه تمام بشر را به میخوان به اسارت بگیرن. بنابراین، ولی از نظر علمی مسئله کاملا
ثابت شده است،
یعنی کاملا امکان پذیره. ببینی یه وقت ما میگیم که یه مسئله ناممکن اجتماع نقیزین،
بله،
یا ارتفاع نقیزین، یا اجتماع زدین، خب اینا ممکن نی، اما اینکه علم که میگه ممکنه،
بله،
وقوع هم که میگه ممکنه، قرآن هم که میگه ممکنه. خب حالا عرضم بزرگ شما که انکارش دلیل میخواد، نه اثباتش. و وقتی که ما شناختیم پیامبر خدا رو، شناختیم اوصیای پیامبر رو، صحت گفته یا گفته های آنها را بهش رسیدیم، به ما گفتن که او عمر طولانی خواهد داشت،
بله،
غیبت طولانی خواهد داشت،
بله،
این حوادث در اونجا اتفاق خواهد افتاد، و ما هم اینها رو میپذیریم و اینها رو عین علم میدونیم. با اون کسانی که نرسیده و صرفا با یک استبعاد، هیچ استبعادی نمی کنن که یه درخت 7000 سال عمر کنه، یا یک ماهی بیش از 1000 سال عمر داشته باشه، یا نمیدونم عرضم بزرگ شما که مواردم یک لاک پشت نمیدونم بالای 500 سال عمر داشته باشه، هیچ استبعاد نمی کنن. و چون اما وقتی میرسن به انسان و قرآن،
بله،
که میفرمون 950 سال فقط او زندگی کرده. حالا غیر از اینا، ما در معارف دینیمون افراد دیگری رو داریم که این عمر طولانی دارن. حضرت عیسی مسیح به فرموده قرآن نه کشته شده و نه به دار آویخته شده،
همچنان زنده است،
زنده است و در آخر الزمان نازل میشه.
بله.
جناب خضر همینطوره، انبیای دیگری گفته شده که اینها هم همینطورن، حضور دارن. و عرضم به حضور شما که بنابراین ببینید شما باید برید معبانیتون رو درست بکنید. بله آدم از خواب پاشه، نه علمی نه مطالعه ای نه از تحقیقی نه چیزی، فقط همجور یالا بزن انکار کن.
چه این نکته هم گفتن در موسیقی، نمیتونیم انتظار یک بچه 5 ساله رو داشته باشیم یا در 3 سال دیگه.
ببینید این طبیعتا آدم که یه مرتبه که کامل نمیشه که، خب بچه یه وقت به دنیا اومده یه وقتا 5 سالشه. بله غیبت او در 5 سالگی امامت او شروع شده که آرونم بحث دیگری، ولی حضرت وقتی میان در سن بین 30 تا 40 هست،
ظاهر شبیه یک جوان. بله. 30-40 ساله.
بله بله در این عمر طولانی،
اما عمرشون طولانی و انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. خب جناب استاد، ما حدودا 3 دقیقه فرصت داریم که در کنار شما باشیم و باز هم ما رو مهمان بکنید به یکی دیگر از اگر صلاح میدید از احادیث امام حسین علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام، یا نکته ای که به حال ما رو در این لحظه ها بهرمند بکنید که انشاءالله بیشتر استفاده بکنیم با توجه به ماه شعبانی که همه ما شادیم و انشاءالله.
بله من
منتظر برگزاری جشن هایم هستیم،
چون که احادیث سید الشهدا علیه السلام رو میخوندیم، این روایت هم در کمال الدین جلد 1 در قسمت روایات مربوط به سید الشهدا علیه السلام اومده، و بگم که این روایت جزء روایات متواتر از پیامبر اکرمه.
بله.
یعنی یکی از به اصطلاح راویان این روایت وجود مقدس سید شهدا هستند.
علیه السلام.
که فرمود لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر فرزن از عمر جهان یک روز بیشتر باقی نمونده
باشه.
فرض کنید لطول الله عز و جل ذالک الیوم، خدا اون روز را طولانی می کند تا این که شخصی از فرزندان من قیام کند و یملعها عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما، همون گونه که پر از ظلم و جور شده پر از عدل و قسط شود. و دنبالش هم می‌فرماید کذالک سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، یعنی من اینو خودم از پیامبر اکرم شنیدم که عرض می‌کنم. این روایت جزو روایات متواتر در تمام کتب معتبر شیعه و سنی این روایت ذکر شده و عزیزان هم میتونن این روایت رو ملاحظه بکنن که در کمال الدین صدوق رضوان الله تعالی علیه هم ذکر شده.
بسیار عالی، که یعنی حتما اتفاق میفته و ضرورت خلقت هم هست به تعبیر. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. انشالله که همیشه سلامت باشید و سرزنده و ما باز هم توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم انشالله.
موفق و معید.
متشکرم از شما. خب از همه شما عزیزان بیننده‌ام تشکر میکنم که کنار ما بودید. حدودا 1 ساعت در کنار شما به بررسی تعدادی از شبهاتی پرداختیم که با توجه به محور عالم بشریت حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح کرده بودن، انشاءالله که مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه پیشاپیش اعیاد ماه شعبان رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنم و امیدوارم که در روزها و شب‌های این ماه شریف بنده حقیر و همه همکاران خوبم رو هم از دعای خیر خودتون بهره‌مند بفرمایید. به اتفاق جناب استاد کرباسی عزیز از حضورتون مرخص می‌شیم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل